بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بحثی که مطرح بود تتمه آیات اعتقادی که در اون آیات برخلاف اون چه که حق و حقیقت و واقع است به صورت‌های مختلف مشاهیر بشر چیز دیگری گفتم. آیه های در این ردیف صحبت شد، آیات انتخاب خواهد شد که خود اون آیات جا داشته باشد که مورد بحث و بررسی قرار بگیرد از جهات مختلفه، چه به خاطر اهمیت خود مطلب و یا مشکل بودن حدوداً فهم محتوای آن، همراه با همین هدفی که به عرض رسید. حالا این آیه‌ای که به عرضتون رسید سوره مبارکه قصص آیه 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. آیه شریف حدوداً محتوایش مشخص است که پیامبر ما، تو هدایت نمی کنی هر کس رو که بخواهی، ولیکن خداست که هدایت می کند هر که را که بخواهد. در تشریح محتوای این آیه شریفه مشخص است که باید مسئله هدایتی که نفی می شود در ارتباط با تلاش و حریص بودن پیغمبر اکرم که انک لا تهدی من احببت، با اون چه که از هدایت کار پیغمبر اکرم هست از یک دیگر مشخص بشود که مشخصه. هدایتی که نفی شده است در ارتباط با تلاش و همت و سعی پیغمبر اکرم که انک لا تهدی من احببت، کسی را که تو دوست داری هدایت بشود، چنین نیست که به این دوست داشتن تو هدایت بشه. اون هدایت، هدایت ایصال الالمطلوب است، یعنی برای رسیدن به مطلوب حق که هدایت است در هر بحثی، در هر مسئله‌ای، ایصال به اون چه که حق است، ایصال الالمطلوب در اختیار سعی و تلاش و مترتب بر اهمیت و اهتمام تو پیامبرمون نیست. انک لا تهدی من احببت، چین که این ایصال الالمطلوب بستگی دارد به مسائل خاص خودش و رسیدن طرف به هدایت شدن طرف، خواست خودش، اراده خودش. اینجور نیست که اراده پیغمبر اکرم موجب هدایتش بشه. نسبت به همگان مسئله در هدایت اینه که باید خود طرف تصمیم بگیره و بعد هم اصل مسئله ایصال الالمطلوب فعل پروردگار است، کار خداست، کاریست که بر اساس خواست عبد خداوند متعال عبد را به مطلوب میرساند. هدایتی که در ارتباط با پیغمبر اکرم است ارائه طریق است. پس اینجور میشود مطلب که هدایت به معنای ارائه طریق کار پیغمبر اکرم است. تلاششون، زحمتشون، سعیشون، همتشون بر ارائه طریق بوده. ولی طرف هدایت بشود در ارتباط با این ارائه طریق به معنای ایصال مطلوب نیست، برسه مطلوب. اون مربوط میشه به اینکه خودش انتخاب خیر بکنه یا نکنه، خودش تصمیم بگیرد بپذیرد یا نپذیرد. و بعد هم نفس این جریان باز به خصوص در ارتباط با اراده حضرت حق است که وقتی هم عبد بخواهد که هدایت بشود، بپذیرد هدایت را، اون وقت خداوند متعال هم ایصالش میکنه به مطلوب، جور خودش محفوظه. پس اولا محتوای آیه در ارتباط با بخش اول که انک لا تهدی من احببت اینه که مشخص، و بخش دوم ولکن الله یهدی من یشا، باز به ذهن نیاد که خداست که یهدی من یشا، بنابراین جبر است. پس جبری در کار هست. خیر، این چنین نیست که منظور این باشه که مردم اختیار ندارن، هرچه خدا خواست همون کار خواهد شد. خیر، به قرینه آیات بسیار دیگر و اصل ارتباط مسئله اختیار در این آیین مقدس به مدارک به گونه قطعی و حتمی که انسان‌ها مختارند در جهت انتخاب خیر و شر، معناش این میشه که خدا هدایت میکند هر کی را که بخواد به قرینه اون چی که عرض کردم، یعنی اونهایی که میخواهن هدایت را خدا هدایتشون میکنه. که من مکرر گفتم این آیه شریفه آیه جامعی است در این جهت که پاسخگوی این سوالی است که اشاره شد که فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. نیسره للیسرا بر اثر اراده خود عبد و انتخاب خودش خیر را، خدا هم کمکش میکنه. و باز در اثر انتخاب عبد مسیر نادرست را، اونجا هم فسنیسره للعسرا. در هر حال اینها بحث مفصلی داشته که گاهی هم بحث شده. نتیجتا محتوای آیه مشخص است، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. این محتوای آیه است. حالا در ارتباط با این آیه شریفه، انحرافی که رخ داده است این است که عامه گفتن که در ارتباط با این آیه مبارکه که شأن نزولش نسبت به حضرت ابوطالب علیه السلام هست، که پیامبر اکرم اهتمام داشتن به اینکه ایشان هدایت بشود و اعلام ایمان به یکتایی پروردگار بکند و ایشان هدایت نشد و این کار رو نکرد و نعوذ بالله مات مشرکن. اهل سنت اینو گفتن. اون وقت همین مطلب را ابن عربی در خصوص آورده و گفته است که همت و تلاش نقشی در این جهت ندارد و لذاست مهمترین همت ها، بیشترین تلاش ها، ارزنده ترین جدیت ها که از پیغمبر اکرم صادر شده است و مهمتر از همه همت پیغمبر اکرم است. پیامبر گرامی هرچه همت کردن بر این که حضرت ابوطالب اعلام ایمان کند و از شرک بیرون بیاید، نعوذ بالله از شرک بیرون نیامد، اینو گفته و این از اشتباهات بزرگی است که در ارتباط با این آیه شریفه عموم اهل سنت کردن و از جمله هم ابن عربی که حالا عبارت چه بخونیم. و مشخص است از مدارک روایات متواتره و بیاناتی که در تکریم حضرت ابوطالب علیه السلام رسیده است که ادعای اجماع امت امامیه، ادعای اجماع از طرف امامیه است در ارتباط با عظمت ایشان و اینکه ایشان خود یک شخصیت الهی بودند، که حالا عبارات مربوطه به عرضتون می‌رسد. حالا در ارتباط با اون چه که عرض کردیم، عبارتی که در خصوص آمده نسبت به این مسئله اینه، در فس لوتیه فی کلمت لوتیه صفحه 324 به بعد، اون چه من قرائت میکنم از صفحه 325 هست، که چنین آمده: با توجه به شرحی که زده شده است و به فارسی تشریح شده، یک سطری از این شرح قرائت میشه که: و چون رسولان، این ترجمه عبارت ابن عربی است که ابن عربی گفته است که فلما رأت الرسل ذلک و انه لا یؤمن الا من انار الله قلبه بنور الایمان، و چون رسولان دیدن که ایمان نمی آورد مگر کسی که خداوند قلب او را به نور ایمان اناره فرموده و هرگاه شخص به این نور مسمى به ایمان نظر نکند، امر معجز، معجزه در او اثر نمی کنه، امر معجز در حق او نافع نیست. همم انبیا از طلب امور معجزه از پیشگاه خداوند قاصر می گردند، یعنی اونا می بینن این چین است، همت بر این که حتما معجزاتی داشته باشن خیر، هرچی خدا بخواهد تسلیمن، چون که اثر معجزه در حق ناظرین عام نیست که همه قبول کنند، زیرا حقایقشون و اعیان ثابته آنان قبول معجزه را اعطا نکرده است. خداوند متعال به اعیان ثابته ای که اشاره است به مباحثی که مربوط به اعیان ثابته است و در علم پروردگار که اون خودش بحث آخری است که مقصود اون فعلا نیست، و همچنین در دلهای اونها اثر نمیگذارد. حالا عبارت مربوطه این عبارت میشه: کما قال فی حق اکمل الرسل و اعلم الخلق و اصدقهم فی الحال. پیغمبر اکرم که یگانه هستند. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء ولو کان للهمت اثر ولا بد. اگر همت تأثیر قطعی می داشت لم یکن احد اکمل من رسول الله ولا اعلا ولا اقوا همتا من. کسی از پیغمبر اکرم همتش بالاتر نبود. ایشان هرچه همت کردن که ابو طالب از شرک دست بردارد دست بر نداشت نعوذ بالله. و ما اثرت فی اسلام ابی طالب امهی و فیه نزلت الآیه التي ذكرناها انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ولذلك قال في الرسول انه ما عليه الا البلاغ وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. پس این حرف ابن عربی در ارتباط با این آیه شریفه اینجور ابتدای صحبت به عرض رسید که محتوای این آیه در ارتباط با هدایت به معنای ایصال الی المطلوب است که از پیغمبر اکرم نفی شده که تو چنین هدایتی در اختیارت نیست، ولی هدایتی که تکلیف پیغمبر اکرم است و مسئله رسالت بر آن اساس است، هدایت به معنای ارائه طریق است و هدایت به معنای رسیدن به مقصد بر اساس اختیار و انتخاب خود عبد است که مختار آفریده شده. و البته اصل هر فعلی هم که بخواهد تحقق پیدا کند بعد از اختیار خود انسان هم باز خداوند اراده می کند که جای خودش محفوظه. حاصل این آیه شریف این است و معنا مشخص است و روشن. اون وقت اون چی که عرض کردیم اشتباهی که درش شده اشتباه بسیار بسیار شگفت‌انگیز، همین است که مدارک فراوان بسیار در این مورد در حدی که قابل هیچ خدشه‌ای نیست رسیده است در ارتباط با این که حضرت ابو طالب یک شخصیت الهی بودن که ودایع انبیاء قبلی را در اختیار داشتن و همه اینها را به پیغمبر اکرم سپردن در یک وضعیت بسیار بالایی که آلای حدیث در این زمینه به عرضتون میرسد. در ارتباط با این مسئله که گفتیم با توجه به این که ابتدای فصوص ابن عربی میگوید من هر چه میگویم در اثر اون خوابی است که پیغمبر اکرم رو دیدم، کتاب فصوص رو به من دادن و فرمودن این کتاب را برای مردم بخوان تا مردم سود ببرن و هر اون چه میگویم یک کلمه زیاد یک کلمه کم از اون چه پیغمبر اکرم به من دادن که ابلاغ کن نیست، هر اون چه ایشان فرمودن همون ابلاغ کردم و من پیغمبر نیستم و من وارث پیغمبر هستم و حرفا رو گفتم. و این حرف اول شارح این کتاب آوردن حرفی بهش نداشتن، یکی دو مورد دیدن دیگه خیلی کار خرابه، اونجا گفتن که نه این حرف حرف صحیحی نیست، از جمله اینجاست. و در این مورد که طبعا تناقضی میشه با قبولی مطلب در اول کتاب که اونجا قبول شده مطلب، اما اینجا اینجور میگوین، میگوین که از اشتباهات ابن عربی است که بر اساس نظریه اهل سنت اینشان اینجا نظر داده است و الا جناب ابو طالب یک شخصیت ارزنده الهی کذایی است و این مطلب اینجا بر اساس اون روش و اون نظریه که در اهل سنت هست گفته شده. شیخ در این مطلب از عقیده رائج در اهل سنت تبعیت نموده که ناشی از جعلیات و تبلیغات بنی امیه است و از جمله در شأن نزول این آیه در حالی که افعال و اقوال و اشعار و فداکاری های فوق تصور حضرت ابو طالب گواه صادقی است بر اینکه اون بزرگوار از ابتدا به اسلام و نبوت پیامبر ایمان آورده بود ولی برای حمایت بهتر از پیامبر از اظهار علنی اون خودداری نموده و ائمه علیهم السلام نیز در این مطلب تصریح کردند و ایمان آن بزرگوار را در بالاترین درجات می دانند. در این مورد به کتاب ایمان ابو طالب و کتبی که آدرس داده شده مراجعه کنید. پس بنابراین از مواردی که در آیات یک چنین اشتباه مهمی شده است این آیه است. حالا اون چه در این مورد مناسب است که به عرضتون برسد در ارتباط با حضرت ابو طالب و آیه شریفه فرصتی نبود که یادداشت کنم دیگه، خود تفسیر رو برداشتم. اینم تفسیر بیان و ساده است، تفسیر منیر، ما همون جلد قدیمیشو دارم و عرضم بزرگ شما که حالا نمیدونم این داستان رو هم بگم حالا یا خیر، که این کتاب تفسیر منیر که همون کتاب قدیمیش هست و تازه هم طبع شده است و اما من همون قدیمی که داشتم به همین اکتفا کردم. بله، یه داستانی داره که این کتاب رو خدا رحمت کند مرحوم صاحب الله گوشانی ره از اون شخصیت های کم نظیر علمی و عملی بودن، خدا رحمت کرده، پسرشون آمد که پدرم گفته که به فلانی بگو بیا کارت دارم. گفتم که باشه. تا اون وقتم و بعد از اون وقتم دیگه اتفاق نیفتاد که ایشان ما رو بخوان. رفتم، گفتن که خب پسرم که کتاب میفروشه یک کتابی است، من این کتاب رو از کتب زاله میدونم، چون از کتب زاله نمیدونم پسرم هم کتاب فروشه بو ندم کتاب رو و که بیاره پیش رو چنین و چنان، نکنه که بالاخره این کتاب بفروشه و این کتاب از کتب زال است. ولی مطمئنم که انشالله تو گمراه نمیشه، اینه که این کتاب گفتم به تو بدم ولی پولشم میگیرم. و گفتم آه کتاب از کتب زال است که پولشم میگیرید چیه دیگه از کتب زال است. گفتم همه که معمولا میگن جلدشه فلان و برمانی حرفا، خلاصه 1000 تومن اون وقت گفتم باید بده. گفتم چشم، دیگه 1 تومن دادم و کتاب گرفتم و توش حرفای باطل بسیار داره، هم متعدد و هم در سطحی از نظر کیفیت فوق العاده فوق العاده، ولی حرف خوب خوبم داره، نکات خوب خوبم داره. خب آدم خوبه که در کتاب ها از حرف خوبشون استفاده کنه، حرفای نادرست رو هیچی. البته اگر برای مردم میخواد ابلاغ کنه و بیان کنه که از فلان کتاب، خوبه که متذکر بشه که این کتاب اشتباهات زیاده، اینجور نباشه که اقراء به جهل بشه. ولی خب از اون چه خوب باشه در هر کتاب جای استفاده کردن داره. حالا اینجا در زیر همین آیه شریف در سوره قصص در این کتاب منیر بیان و ساده خیلی بیان شیوایی داره که به عرضتون میرسد به این صورت هست که بعد که آیه رو گفتن ولکن الله یهدی من یشاء اعلم انه نقل به طریق العامه ان الآیه نزلت فی ابی طالب علیه السلام و ذکروا اخبارا عدیده فی حقه مشعرتون بزمه و عدم اسلامه و ذکر بعض الخاصه ایزن بعضا من اخبارهم التي لا يليق بشأنه، فإن جلالة شأنه عليه السلام أجل وأمنع من أن يبلغها عقول الرجال، فكيف بأصحاب البحث والجدال وأرباب الظن والخيال، لأنه كما استفيد من الأخبار أنور نورا وأفخم قدرا بعد الأنوار الأربعة عشر من جميع الأنبياء عليهم السلام والأولياء، وأنه كان مستودعا لودايع الوصايا من جميع الأنبياء والأولياء التي ينبغي أن تسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان خاتم كل الأنبياء بحامل ودايعه، ينبغي أن يكون سنخا له وفي مرتبة الشرافة مناسبا له، وأنه كان مربيا لرسول الله من أول صباح، بل كان مرضعا له من سد نفسه كناية از تربية خاص، وأنه أخبر كثيرا قبل ولادته وبعدها بولادته ونبوته وشرافته، وأنه كان من أوصياء عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، وأن كل الأوصياء ينبغي أن يكونون راجعين إليه وآخذين من روي في الكتب المعتبرة، بشتر منظورم خوندن این حدیثه، روي في الكتب المعتبرة عن الكاظم عليه السلام، این حدیث در تفسیر برهان هست و در تفسیر کنز الدقائق هست، در تفاسیر زیادی هست، عن الكاظم عليه السلام انه سئله كان رسول الله محجوجا بأبي طالب فقال لا، از حضرت موسى بن جعفر عليه السلام سؤال شد كه پیغمبر اکرم محجوج است بأبو طالب عليه السلام یا نه، فرمودن نه، محجوج است یعنی چی؟ یعنی حضرت ابو طالب حجت بودن بر پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم در حقیقت زیر لواء حضرت ابو طالب و حضرت ابو طالب حجتی بودن برای رسول الله، فرمودن نه، بلکه پیغمبر اکرم حجت بودن بر جناب ابو طالب. بعد میگن ولذا ودایع انبیایی که نزد حضرت ابو طالب بود سپردند به پیغمبر اکرم، اگر حجت می بودن خودشون و پیغمبر اکرم را محجوج بودند این ودایع را به ایشان نمی دادند و دست خودشون خواهد بود. فی الکتب المعتبره عن الکاظم علیه السلام انه سئل اکان رسول الله محجوجا به ابی طالب علیه السلام، یعنی حضرت ابو طالب حجت بودن بر پیغمبر اکرم، فقال لا، ولکنه کان مستودعا للوصایا فدفعها الیه، بله، قیل فدفع الیه الوصایا علی انه محجوج به، به عنوان که ایشان خودش حجت بر پیغمبر اکرم باشن، فقال لو کان محجوجا بهی ما دفع الیه الوصیه، اگر اینجور بود که ایشان حجت بر پیغمبر اکرم بودن وصایا رو لازم نبود به ایشان دیگه برسونن. قیل فما کان حال ابو طالب علیه السلام، قال اقر بالنبیه و بما جاء به و دفع الیه الوصایا و مات من یومه ولو لم یکن، اون وقت ایشان تفسیر این حرف رو اضافه میکنن، ولو لم یکن فی حقی علیه السلام سوا هذا الخبر لکفا فی دلالت علی جلالت شأنه و فخامت قدره لدلالتی علی انه کان مستودعا للوصایا التي ينبغي ان تدفع الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی